الله الرحمن الرحيم وربما استدل بما قيل من استدلال الامر بالحذر للأحوال الغير الضروريه قبل الشر ولا اقل من الوقت وعدم استقلاله لا به ولا بالإباحة. از کلی که دلیل عقلی به اخباریین امام شرعان به دو تقریب است. یک تقریب رو دیروز ملاحظه فرمودید از راه علم اجمالی و وجود احتیاط در اطراف علم اجمالی وارد شده بودن، جوابش رو ملاحظه فرمودید. تقریب دوم عبارت از این راه است که میگویند افعال غیر ضروریه، اونهایی که حیات انسان بستگی به اون افعال ندارد، مثل تنفس و امثال تنفس نباشد، افعال عادی و افعال غیر ضروری، این محل اختلاف واقع شده که آیا قبل از آنی که شارع حکمی را برای اینها بیان بکند آیا از نظر عقل اینها ممنوعیت دارند؟ به اعتبار اینکه این مثلا تصرف در ملک خداوند و تصرف در ملک خداوند احتیاج به اجازه دارد، عقل از اجازه جایز نیست، آیا عقل از این را حکم به ممنوعیت می کند؟ بعضی ها این قول را اختیار کردن، یا حکم به اباحه می کند عقل، می گوید قبل از ورود ترخیص از شاره و یا منعی از شارع برای شما جایز است اتیان و ارتکابه. بعضی هم قائل به توقف شدن، گفتن برا ما روشن نیست که آیا عقل حکم به حذر می کند یا حکم به اباحه می کند. حالا این مستدل می گوید ما یکی از این دو قول را اختیار می کنیم، یا می گوییم عقل مستقل به حذر و ممنوعیت و تا زمانی که اباحه ثابت نشده باشد روی همون تصرف در ملک خداوند جایز نیست این تصرف، و یا قائل به وقت می شویم نتیجه وقت همون احتیاط در مقام عمل و ملاحظه در مقام عمل است. ما یکی از این دو قول رو اختیار می کنیم و این رو در مانحوتی پیاده می کنیم، میگیم یکی از افعال غیر ضروریه فرض کنید مسئله شرب کتونه، شرب کتون دیگه فعل ضروری نیست، حیات انسان دستگی به او نداره، فعلا غیر ضروری، و چون ترخیصیش از ناحیه شارع ثابت نشده اینجا که همه یک انقلتی بهشون توجه پیدا می کنند که چرا ترخیص ثابت نشده، مگر کل شیء لک حلال، ادله اباحه دلالت بر ترخیص شرعی نمی کنن. اینا جواب میدن میگن درسته، لیکن ما در مقابل ادله اباحه ادله احتیاط را هم داریم. دو دست دلیل با هم معارضن. کل شیء لک حلال دلالت بر اباحه می کند، اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط می کند. لذا در اثر معارضه بین دلیل اباحه و دلیل احتیاط هر دوشون ثابت می شود، هر دو کنار می رود. هر دو که کنار رفتن، پس اباحه شرعیه و ترخیص شرعی در اینجا ثابت نیست. وقتی که ترخیص شرعی ثابت نشد، عقل مستقلن یا حکم به ممنوعیت داره و یا حکم به توقف دارد. به توقف هم نتیجه احتیاطه در مقام عمل. این تقریب دومیست که اینها ذکر کردن. مرحوم آقون تقریبا سه تا اشکال و سه تا جواب از این استدلال می دهن. اولا این که این مسئله ای که اشیا علی الحضر است یا علی غیر الحضر یه مسئله اختلافیه. شما آمدید یکی از دو قول این مسئله رو گرفتید و در مانحنفی بهش استدلال می کنید. خب در این مسئله قول سومی هم هست و او میگوید الاشیاء و علل اباحه. شما بر لزوم احتیاط به اون دوتا قول تمسک می کنید. ما ممکنه برای اباحه به قول سوم تمسک کنیم، دل اشیاء و علل اباحه که بعضی ها قائل هستند و به طور کلی معنا نداره. یک امر مختلف فی و یک امر غیر مسلمی رو انسان در مقام دلیل به عنوان استدلال ذکر بکند. الاشیاء و الالحضر اگر همه قائل بودند خب قابل استدلال بود، اما وقتی که مورد نفی و اثباته و قول مقابل هم دارد که میگوید الاشیاء و الالحضر، دیگه نمیشود به یکی از دو قول یا سه قول انسان تمسک بکنه و او را دلیل در برابر همه قرار بدهد. این اولا. و ثانیا این دلیل شما در صورتی تمامه که اباحه شرعیه ثابت نشده باشد. ما برای شما اباحه شرعیه رو ثابت کردیم، گفتیم کل شیء لک حلال دلالت بر اباحه می کنند و گفتیم بین دلیل اباحه و دلیل احتیاط معارضه ای تحقق نداره، بلکه دلیل اباحه تقدم دارد. در خاطر این که هم از نظر دلالت نصوصیت داره و هم از نظر مورد اخص و دلیل اخص تقدم بر دلیل اهم دارد. دلیل نص تقدم بر دلیل ظاهر دارد. پس ما گفتیم بین دلیل اباحه و دلیل احتیاط معارضه‌ای در کار نیست، بلکه دلیل اباحه تقدم دارد و نوبت به دلیل احتیاط نمی‌رسد. اون وقت با وجود اباحه شرعی و ثبوت اباحه شرعی، بازم ما بگیم الاشیاء و الالعذر، اشیاء الالعذر قبل ثبوت شرع و قبل ورود شرع و قبل حکم شرع بالاباحه، و ما ثابت کردیم که شارع حکم به اباحه فرموده. اینم یک جواب. جواب سومی رو که ایشون ذکر می‌کنن عبارت از این مطلبه. می‌فرمایند شما گفتید که اگر ما در اون مسئله قائل به توقف هم بشویم، لازمش این است که در اینجا حکم به احتیاط عملی بکنیم. شما اینجوری گفتید چه در اون مسئله قائل به حذر بشویم یا قائل به توقف بشویم، در اینجا باید قائل به احتیاط شد. میگیم خیلی خوب، اگر ما در اون مسئله قائل به حذر شدیم، حق با شما که در اینجا باید احتیاطی شد. اما اگر در اونجا قائل به توقف شدیم، چرا در اینجا قائل به احتیاط بشویم؟ معنای توقف در اون مسئله عبارت از اینه که عمل مکلف، خوب دقت بفرمایید، فعل مکلف قبل ورود شر آیا علل حضر است یا علل اباحه؟ قائل به توقف میگه من نمیدونم، من مرددم بین این که علل حضر یا علل اباحه است. اونجا بحث راجع به فعل مکلفه، راجع به محدودیت و عدم محدودیت فعل مکلفه. اما در مانحنفی یه طرفش به خداوند برمیگرده و اون این است آیا خداوند میتواند عقاب بلا بیان داشته باشد یا نمیتواند عقاب بلا بیان داشته باشد؟ اون وقت چه مانعی داره که کسی در اون مسئله قائل به توقف بشود و بگوید من نمیدانم که اشیا محضوریت و محدودیتی داره یا نه؟ اما در مانحنفی که یک طرفش ارتباط به خداوند پیدا میکنه، به استناد قاعده قبه عقاب بلا بیان بگوید عقاب بلا بیان بر مولا قبیحه، مؤاخذه بلا برهان از مولا قبیحه، پس مانعی نداره که اونجا قائل به توقف بشود کسی و اینجا براعت عقلیه رو روی قاعده قبه عقاب بلا بیان پیاده کند. پس نتیجه توقف احتیاط بر اینجا نیست. بعدیشون می روند سراغ مطلبی که دو سه بار خوندیم و اون این است که کسی بگوید این مشتبه به شبهه تحریمیه، ما درش احتمال وجود مفسده می دهیم و چیزی که از نظر مفسده معلومیتی ندارد، این مثل معلوم المفسده است. اقدام علی ما لا تؤمن مفسده تو کل اقدام علی ما علم مفسده تو. میگیم ما این رو جوابشو دادیم که ما این حق رو قبول نداریم، ولو این که قاعده دفع ضرر محتمل رو هم بپذیریم و ضررها را هم شامل ضرر دنیوی بدانیم و بگیم هر کجا ضرر محتمل هست باید انسان دفع بکند و جلوگیری بکنه، معذالک مسئله ضرر نفع غیر از مسئله مقصده و مصلحته و احکام واجبات و محرمات و امثال ما، اینها تابع مصالح و مفاسد هست، نه تابع مزار و منافع. چه بسا اون چیزی که درش مصلحت وجود داره 100% به ضرر انسانه، مثل خمس و زکات. خب این 100% مصلحت داره و 100% هم به ضرر مالی شخص زکات دهنده و خمس دهنده است. و بالعکس چه بسا چیزی که 100% مفسده دارد، عنوان منفعت درش وجود داشته باشه و احکام تابع مصالح و مفاسد، نه تابع مضار و منافع. و قاعده دفع ضرر محتمل میگوید که ضرر محتمل واجب الدفعه، نه مفسده محتمله در مقابل منفعت محتمله. اون رو دیگه ما دلیلی بر وجوب دفع و وجوب رعایت نداریم. این خود که خود راهی از اوقات هم هست که روی پایه ضرر مسئله مفسده و منفعت بنا شده، روی پایه ضرر در بعضی از محرمات نمیدونین تردید کنین که ملاک واقعی و مفسده واقعیش همون ضرره. مثل این که کسی بخواد مال خودش رو اطلاق بکند بدون جهر، خب این خیلاست روی پایه ضرر حرام شده. اون وقت ما احتمال نمیدیم که در شرب کتون علاوه بر این که مفسده احتمال داده میشود، ضرر هم احتمال داده بشه. ما احتمال میدیم که مفسدش مفسده ضرریه باشه. و اگر شما قاعده دفع ضرر محتمل رو قبول کردید، ما میگیم همین ضرر در شرب توتان و نظائر شرب توتان احتمال داده میشود. پس روی قاعده دفع ضرر محتمل شما باید دفع رو واجب بدانید. جواب این است که چون گاهی از اوقات و احیاناً ملاک برای مقصد ضرره، اون احتمال ضرر در شرب توتون یک احتمال ضعیفیه، و چون احتمال ضعیفه مورد اعتناء عقلا و ترتیب اثر عقلا قرار نمیگیرد. اما به خلاف مقصده به همون میزانی که شما احتمال حرمت میدید و احتمال حرمتتون مورد اعتنای عقلاست، به همون میزانم احتمال ضرر میدید، یعنی مفسده، و احتمال مفسده مورد اعتنای عقلاست. منتها واجب الدفع نیست، اما نسبت به ضرر واجب الدفع خود احتمالش مورد اعتنا نیست. خود وجود احتمال از نظر عقلا کل عدمه. و تازه ما قاعده دفع ضرر محتمل رو هم این به صورت مماشات پذیرفتیم، و الا واقعا اگر ضرر ضرر دنیوی باشه و مربوط به عقوبت و آخرت نباشد، ما قاعده دفع ضرر محتمل رو هم نمیپذیریم. تا اینجا بحث ما با عقود عدده سلاسه اونها رو ملاحظه فرمودید، دیدید که عدله اینها تمام نیست و عدله قائلین به براءت تمام شد. در نتیجه در این مسئله ما با اثبات قول به براءت و اثبات اباحه مسئله رو تمام کردیم. بعد از اینجا وارد می شود در یک تنبیهاتی به اصطلاح و اشاره به یک اموری دیگه. از اینجا به بعد ما اما بعد از فراغ از اثبات قول به براءت و قول به اباحه وارد می شوید. در امر اول اینطور می فرماید، می فرماید که این اصالت الاباحه و اصالت البراءت در جایی جریان پیدا می کند که یک اصل مقدمی، یک اصل موضوعی که در رتبه مقدمه در اصالت الاباحه و اصالت البراءه باشد، یه همچه اصل مقدمی در کار نباشه. اگر یک اصلی باشد در رتبه متقدم، حالا چه میخواهد موافق با اصالت البراءه یا مخالف با اصالت البراءه، اصل مقدم دیگه میدان و مجالی را برای اصالت الاباحه باقی نمیگذارد. پس اصالت الاباحه شرط جریانش این است که محکوم یک اصل مقدم و اصلی که در رتبه مقدم جریان پیدا می کند، سوا اون کان موافقن ام مخالفا، در محکوم چنین اصلی واقع نشده باشه. اون وقت مثال می زنند، می فرماین اگر یک حیوانی را ما شک کنیم در این که آیا مباح است یا نه، حلال است یا نه، و منشأ شک ما در این که این حیوان مباح است یا نیست، منشأ شک ما این است که آیا این حیوان از اون حیواناتی است که قابلیت تزکیه دارد و یا قابلیت تزکیه از نظر شرع نداره. آیا این حیوان مثل حیوانات مثلا گوسفند و گاو و امثال این هاست که قابل تزکیه است، یا حیوانی است که قابلیت تزکیه نداره؟ ایشون می فرماید استصحاب عدم قابلیت تزکیه در این حیوان جریان پیدا می کنه و با وجود این استصحاب دیگه جا برای کل شیء لک حلال باقی نمی ماند. چرا؟ برای اینکه شک شما در حلیت و عدم حلیت ناشی از این است که آیا قابلیت دارد یا ندارد. در حقیقت مسئله سببیت و مسببیت مطرحه. شما شک داری که آیا قابلیت تزکیه داره یا نداره. اگر استصحاب عدم قابلیت تزکیه جریان پیدا کرد، دیگه مجالی برای اصالت الاباحه باقی نمیماند. حالا این اجمالی از این بحث، لیکن این یک تفصیل مختصری داره که فردا انشاءالله حد می کنیم. اون بقیه عبارت دیروز رو ملکو قضیت اعتبار شرعن مقتضای حجیت امارات و اصول به طور کلی اعتبار شرعی علی اختلاف السنت ادلت، با اینکه لسانهای ادلتشون فرق می کنه، یکی به صورت صدق العادله، یکی به صورت لا تنقض الیقین به شک، دیگری به صورت های دیگره، مقتضای اعتبار نه امکان ذاله، ولو این که همین است که شما گفتید، یعنی مسئله منجزیت و معذریت، نه مسئله اثبات حکم را ثابت نمی کند، فقط مسئله منجزیت و معذریت مطرحه. علا ما قبعینا فلبست، لیکن در این حال اینجا انحلال از بین نمی رود، فقط انحلال دیگه انحلال حقیقی نیست، انحلال انحلال حکمیه و حاکم به او هم عقله. الا ان نهوز الحجه، قائم شدن یک دلیل منجز و معذر قائم بشود علی ما ینطبق علیه المعلوم و بالاجماع، قائم بشود فی بعض الاطراف، حجت قائم بشود در اینکه اون حکم واقعی اینه، حجت قائم بشود در اینکه اون معلوم بالاجماع در انا طرف راسته. این قیام حجت ولو اینکه اثبات حکم نمی کند، لیکن یکون و حقلن به حکم الانحلال، یه انحلال حکمی درست می کنه. انحلال حکمی معناش چیه؟ و صرف کند جزهی، صرف می کند، می گرداند کند جز اون معلومه به اجمال را، الا ما ازا کانه بی ذات از طرفی که حجت برش قائم شده. نتیجه این است که منجزیت رو روی خصوص همین طرفی که حجت قائم شده منصرف می کنه. والعذر اما اذا کان فی سایر الاطراف، و نسبت به سایر اطرافی که خارج از دایره حجته نسبت به او دیگه مسئله منجزیت مطرح نیست. همون مثال بینه را میزند، مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زیدن بین الانائین، دو اناء در کاره، یقین داریم اناء زید حرامه، لیکن نمیدونیم اناء زید کدام یکی از این دو اناءه. خب اینجا علم داریم. داد و قامت البینتو علا انخازا اناءو، بینه قائم شد که این اناء طرف راست این اناء زیده، اون معلومه بالاجمال رو منطبق کرد در این اناء طرف راست. خب بینه حجت عقلیه که نیست، حجت شرعیه است، اثبات تکلیف هم نمی کنه، لیکن انحلال حکمی به وجود می آورد. فلا ینبغی الشک فی انه کما اذا علم انه اناء، اگر یقین می داشتید که اناء طرف راست اناء زیده، آیا از طرف دیگر و اناء دیگر اجتناب می کردید؟ حالا هم که بینه قائم شده این جانشین علمه. فلا ینبغی الشک فی انه کانه اناء، مثل صورت علم میمونه، فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصی دون الاخر. بعد ایشون میفرماید این نکته ایست که این نکته رو عرض نکردیم از خارج. ما دیروز نگفتیم که اگر یک مطلب حادثی به وجود بیاید، اینجا سبق و لحوق و مزره، سبق و لحوق مزر نیست در صورتی که مطلب تازه ای نباشه. ایشون می فرماید اگر ما بگوییم که درست دقت بفرمایید، این خبر واحدی که قائم شده در وجوب نماز جمعه، اگر بگیم خودش وجود درست کنه و قبل و نماز جمعه رو واجب می کنه، این وجود غیر از وجود واقعیه، این به سبب حادثی به وجود آمده، این به علت قیام اماره این وجود تحقق پیدا کرده. اون وقت این در حقیقت اشکال به انقلده. بگیم شمای انقلد گفتید اگر منجزیت و معذریت درست نیست، ما میگیم اگر حکم باشه درست نیست، برای خاطر اینکه این حکمی را که در دنبال امار و استثاء اگر ما فرض ثبوتش رو مسئله سببیت و مسببیت مطرحه، شما شک داری که آیا قابلیت تزکیه داره یا نداره؟ اگر استصحاب عدم قابلیت تزکیه جریان پیدا کرد، دیگه مجالی برای حصالت الاباحه باقی نمیماند. حالا این اجمالی از این بحث، لیکن این یک تفصیل مختصری داره که فردا انشاءالله حد می کنیم. اون بقیه عبارت دیروز رو قلتو قضیت و اعتبار شرعن مقتضای حجیت امارات و اصول به طور کلی اعتبار شرعی علی اختلاف السنت ادلت، با اینکه لسانهای ادلتشون فرق میکنه، یکی به صورت صدق العادله، یکی به صورت لا تنقض الیقین به شک، دیگری به صورت های دیگره، مقتضای اعتبار و امکان ذاله. ولو این که همین است که شما گفتید، یعنی مسئله منجزیت و معذریت، نه مسئله اثبات حکمی را ثابت نمی کند، فقط مسئله منجزیت و معذریت مطرحه. الا ما قبینا فی البحث، لیکن در این حال اینجا انحلال از بین نمی رود، فقط انحلال دیگه انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمیه و حاکم به او هم عقله. الا ان نهوض الحجه، قائم شدن یک دلیل منجز و معذر قائم بشود، علا ما ینطبق علیه المعلوم و بالاجماع، قائم بشود فی بعض الاطراف، حجت قائم بشود بر اینکه اون حکم واقعی اینه، حجت قائم بشود بر اینکه اون معلوم بالاجماع در انا طرف راسته. این قیام حجت ولو اینکه اثبات حکم نمی کند، لیکن یکون و حقلن به حکم الانحلال، یه انحلال حکمی درست می کنه. انحلال حکمی معناش چیه؟ و صرف کند جزهی، صرف می کند، می گرداند تند جز اون معلومه به اجمال را، الا ما ازا کانه ایزا کت طرفی که حجت برش قائم شده. نتیجه این است که منجزیت رو روی خصوص همین طرفی که حجت قائم شده منصرف می کنه. ولعذر اما ازا کانه بی سائر الاطراف، و نسبت به سایر اطرافی که خارج از دایره حجته نسبت به او دیگه مسئله منجزیت مطرح نیست. همون مثال بیانه را میزند، مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زیدن بین الانائین، دو اناء در کاره، یقین داریم اناء زید حرامه، لیکن نمیدونیم اناء زید کدام یکی از این دو عنایه؟ خب اینجا علم دارید جد و قامت البینتو علا ان هازا عنایه، بینه قائم شد که این عنایه طرف راست، این عنایه زیده، اون معلوم بالاجمال رو منطبق کرد در این عنایه طرف راست. خب بینه حجت عقلیه که نیست، حجت شرعیه است، اثبات تکلیف هم نمی کنه، لیکن انحلال حکمی به وجود می آورد. فلا ینبغ الشک فی انه کما اذا علم انه عناء، اگر یقین می داشتید که عناء طرف راست عناء زیده، آیا از طرف دیگر و عناء دیگر اجتناب می کردید؟ حالا هم که بینه قائم شده این جانشین علمه. فلا ینبغ الشک فی انه کما اذا علم انه عناء مثل صورت علم میمونه، فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصی دون الاخر. بعد ایشون میفرماید این نکته است که این نکته رو عرض نکردیم از خارج. ما دیروز نگفتیم که اگر یک مطلب حادثی به وجود بیاید، اینجا سبق لحوق و مزره، سبق لحوق مزر نیست در صورتی که مطلب تازه ای نباشه. ایشون میفرماید اگر ما بگوییم که درست دقت بفرمایید، این خبر واحدی که قائم شده بر وجوب نماز جمعه، اگر بگیم خودش وجود درست کنه و خبر و نماز جمعه رو واجب میکنه، این وجوب غیر از وجوب واقعیه، این به سبب حادثی به وجود آمده، این به علت قیام اماره این وجود تحقق پیدا کرده. اون وقت این در حقیقت اشکال به انقلده. بگیم شمای انقلد گفتید اگر منجزیت و معذریت درست نیست، ما درست نیست برای خاطر این که این حکمی را که در دنبال اماره و استصحاب اگر ما فرض ثبوتش رو کردیم، این یک حکم جدیده و حکم جدید نمیتواند علم اجمالی به احکام واقعیه رو منحل کنه. علم اجمالی به احکام واقعیه در صورتی منحل میشه که نسبت به بعضی از افعال همون احکام انطباق پیدا کرده باشه، و الا اگر یه احکام تازهی غیر از احکام واقعیه به وجود بیاید، این موجب انحلال نمی شود. و لولا زاده، ایشون میگن اگر این بیان ما رو نپذیرید و انحلال حکمی رو قبول نکنید، لما کان یجب القول به اون طرف قصه، اگر اون قولم قائل بشین فایده نداره. چی قائل بشین؟ قائل بشین به ان قضیت اعتبار الامارات مقتضای حجیت امارات صرف منجزیت و معذریت نیست، بلکه یک مطلب بالاتریست، و اون مطلب هو کون المعدیات احکام شرعیتا فعلیت، یعنی حکم شرعی ثابت بکنه، یک حکم شرعی فعلی به وجود بیاورد. ایشون میگن اینم به درد نمیخوره، اینم نمیتونه انحلال رو درست کند. چرا نمیتونه؟ ضرورت انها این معدیات، چرا احکام شرعیه فعلیه شدن؟ اینها تکون و تذالک به سبب حادث، اینا روی علت جدیدی حکم شرعی فعلی پیدا کردن و در صورت حکم شرعی ظاهر شدن، اون سبب حادث کدامه؟ و هوت قونها معدیات الامارات شرعیه. الف لام میخواد کلمه شرعیه، این معدا بودن اماره شرعی حکم درست کن شده، سبب ثبوت حکم شده و حکم جدید و حکم حادث نمیتواند موجب انحلال حکم واقعی بشود. در مقام جوابه این قلت میگفتش که روی این فرض قبول داریم، رو فرض شما قبول نداریم. ما میگیم اولا رو فرض ما درسته، ثانیا رو فرض ما اگر نپذیرید رو فرض شما هم درسته، اون طرف رو مسلم نگیرید. شما دیروز عرض کردیم که از این انگلت آخر ایشون دو تا جواب داده، نظرتون هست؟ جواب دوم رو من اول ذکر کردم، حالا این جواب دومه. هازا به اصل قلتو میخوره، میگه این جوابایی که ما تا اینجا دادیم که نتیجهش انحلال حکمی بود، حالا یه جواب حقیقی میخواییم بدیم که عرض کردیم ما علم اجمالی داریم به 10,000 تکلیف. حالا ممکنه ادعا کنیم که علم اجمالی داریم به این که در خصوص روایات 10,000 حکم واقعی وجود داره، همون حکم واقعی به تعداد معلوم بالاجمال دائرش بیاد در بین روایات محدود بشه. اگر یه همچه علم اجمالی داشته باشیم دیگه یک انحلال حقیقی وجود پیدا می کنن. حاضا این جوابی که ما تا حالا داریم ازا لم یعلم در صورتی است که این علم اجمالی دوم رو قائل نشیم، قائل نشیم به این که می دانیم ثبوت تکالیف واقعیه را، یعنی 10,000 رو در موارد فروق مثبته در کتاب وسائل ثابت است تکالیف به همون 10,000 تای معلومه به اجمال. 10,000 تکلیف واقعی بعدم 10,000 در بین روایات، و الا اگر این مسئله رو ما قائل بشیم فل انحلال، انحلال علم اجمالی کبیر، انحلالش به علم اجمالی صغیر به اون مقداری که در موارد طرق مثبته وجود داره، انحلال و انحصار اطراف علم اجمالی به موارد همین طرق تنها و دیگه خارج از این موارد کنار، این انحلال بلا اشکاله و انحلالش هم در این صورت انحلال حقیقیه نه انحلال حکمی. خب تا اینجا تقریب اول دلیل عقلیشون تمام شد. و ربما استدل لب ماقیل من استقلال العقل بالحذر فی الافعال الغیر ضروریه، عقل مستقل به ممنوعیت در افعال غیر ضروری پیش از آنی که شرع حکمی بیان بکنه. حالا اگر بگیم استقلال به حضرم نداره، ولا اقل من الوقت و عدم استقلال العقل لا بالحضره ولا بالعباهه. خب میگیم شما گفتید قبل شرع، این در صورتی است که عباهه شرعیه ثابت نشده باشه. چه دلیلی شما بر عدم ثبوت عباهه داری؟ میگوید ولم یثبت شرعا عباهت و مشروبه حرمت و مشتبه به شبه تحریمیه عباهش ثابت نشده. چرا؟ فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف او الاحتياط، و در نتیجه هر دو ساقط می شوند و هر دو از صحنه کنار می روند. وقتی اولا این که میگه عقل مستقل به حضره یا وقته، این محل کلامه. انه لا وجهل الاستدلال به ما هو محل الخلاف والاشکال، چیزی که محل اختلاف و محل اشکاله این قابل استدلال نیست، و الا از اون طرف ما استدلال میکنیم. لصح الاستدلال علل براءه به ما قیل، که ما قیل اینه من کون همین افعال غیر ضروریه قبل شر علل اباحه. پس همونطوری که ما نمیتونیم تمسک کنیم چون مختلف فیه، شما نمیتونید تمسک کنیم. و ثانیاً انه تثبت نیست ثبتت الاباحه شرعا، شما گفتید اباحه ثابت نشده، ما میگیم اباحه شرعا ثابت شده. و اخبار توقف و احتیاط هم نمیتونه با دلیل اباحه معارضه کنه. لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل على توقف اول احتیاط للمعارضه لما دل على الاباحه، اخبار اباحه از دو جهت تقدم بر اخبار احتیاط داره. و ثالثا شما گفتید اگر در اونجا قائل به وقتن بشیم، باز در اینجا باید احتیاطی بشیم. انه لا یستلزم القول بالوقت فی تلک المسئله که اشیاء علی الحضره است یا وقت، این مستلزم نیست للقول بالاحتیاط در مانحن فی، لازمه وقت در اونجا احتیاط در مانحن فی نیست، برای اینکه دو تا موضوع داره، دو تا حد می شود محل بحث داره. لحتمال انهو با اینکه در اون مسئله ما قائل به وقتیم، ممکنه در مانحن فی قائل به براءت بشیم. چرا؟ به قاعدت قبح العقاب بلا بیان نقطش عرض کردن که اون مسئله 100% به فعل مکلف مربوطه، اما مسئله براءت یک گوشش ارتباط به خدا پیدا می کند که آیا خدا می تواند بلا بیان عقوبتی به داشته باشد و عقابی بکند یا نه. و مافی این حرفی که زده شده من ان الاقدام على ما لا یومن المقصدت فی، اقدام کردن بر عملی که از مقصدش ایمن نیستیم، این کل اقدام على ما تعلم فیه المقصده، این مافی ممنوعان ممنوعان ولو قیل به وجوب دفع ضرر المحتمل، ولو اینکه قاعده دفع ضرر رو هم ما بپذیریم، ولی ضرر و نفع یک داستان داره و مصلحت و مفسده یک داستان دیگری داره. فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، اون مفسده ای که در شبهات احتمال داده میشه، لیس به ضرر قاربن، عنوانش عنوان ضرر نیست نوعاً. چرا؟ ضرورت ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام وجوبیه و تحریمیه این لیست براجعت الى المنافع والمزار، عنوانش غیر منفعت و ضرره، بل ربما یکون المصلحه بیما فیه الضرر، چیزی که 100% ضرره مصلحت لزومیه درش هست، و المفسده بیما فیه المنفعه چه بسا تحقق داره. خب میگیم شما اون بالا گفتی مفسده محتمله لیس به ضرر غالبه، معناش این است که گاهی هم ممکنه که اون مفسده محتمله عنوان ضرر داشته باشد. میگیم و احتمال و ان یکون فی المشتبه ضررون، احتمال این که در مشتبه علاوه بر مفسده ضرری در کار باشه، به شما قاعده دفع ضرر محتمل رو تا اینجا پذیرفتید، این ضعیف غالبا لا یوتنابهی قطعا، از اون احتمالاتی است که قطعا اغلا بهش اعتنا نمی کنن. با اینکه ما این قاعده رو قبول نداریم، قاعده دفع ضرر محتمل رو ما نمی پذیریم، مع ان الضرر لیس دائما مما یجب التعرض عنه عقلا، ضررها اگر به بعضی از دوائی و جهات عقلائیه تحقق پیدا بکنه لزوم اعتراض نداره، بر یجب و ارتکابه احیانا، واجبی که انسان مرتکب بشه، مثل اینکه انسان واجبه اگه غریقی رو میبینه داره غرق میشه خودش رو توی آب بیاندازه، ولو اینکه پولاش از بین میره، برای اهمیتی که حفظ نفس داره نسبت به این مسائل، عقل میگه واجب شما این کار رو بکنید، با اینکه ضرر هم درش هست، بل یجب و ارتکاب و ضرر احیانا فی ما کان، اون چیزی که مترتب بر ضرر می شود اهمیت داشته باشد در نظر عقل، اهمیت داشته باشد از اونچه که در احتراز از ضرر هست نسبت به ضرر خیلی اهمیت داشته باشه. ما میگیم یجب و ارتکابه و محل قطع به، اینجایی که یقین به ضرر داری گاهی ضرر واجب الارتکابه، و فضلن ان احتماله، فضلن از مانحنفی به پای احتمال ضرر مطرحه. دو چند ست از این بقیه امورا مطالعه بکنیم.